اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در قضیه بحث صحیح و عام رسید به استدلال طرفین. مرحوم آقای آخوند طبق متن کفای صحیحی بود استدلالاتی رو مطرح فرمود. استدلالات مرحوم آخوند رو دونه دونه بررسی کردیم، خیلی جا گیر کردیم تو این استدلالات. در قبال اونها عمی ها استدلالاتی دارند که مرحوم آخوند بر اونا اشکال کرده، نقل میکنه استدلالاتشون رو و به اونها اشکال میکنه. از استدلالات عمی ها سه بیانشون رو در جلسات قبل هفته گذشته به عرض رسوندی. استدلال به تبادر، استدلال به عدم صحت سلب، و استدلال سومشون صحت و تقسیم الی الصحیح و الفاسد. هر یکی از این مسمیات را میتونیم با اون اسمشون بگیم اما صحیح او فاسد. الصلات اما صحیح او فاسد، الصوم اما صحیح او فاسد. و هذا یدل بر این که باید مقسم عام باشه که قابل تقسیم به این دو قسم باشه، و الا قابل تقسیم نبود. این سه استدلال را در جلسات گذشته به خصوص یکیش رو در روز سه شنبه و دومیش رو در روز چهار شنبه ولو قیابن و فضولتن از آقای دیانت به عرض رسوندیم، بحث شد. مونده استدلال چهارم. استدلال چهارم را نمیدونم کفایه رو مطالعه فرمودید یا نه. اصل عدمه، البته مطابق با اصل اینه، و نمی بینم به قیافه‌ای که نشون بده مطالعه کرده که باید. شما چی آقای مهرابی؟ بله آقا؟ کی؟ چند سال گذشته یه وقتی ظاهرن. بله، استدلال چهارم مرحوم یعنی عمی ها را از قول مرحوم آخوند، به تقریب مرحوم آخوند میخونیم. الرابع اسم استعمال الصلات و غیرها و غیرها فی غیر واحد من الاخبار فی الفاسده. خیلی جا کلمه صلات در صلات فاسد استعمال شده. که قولهی علیه الصلات و السلام بنی الاسلام علی الخمس، الصلات و الزکات و الصوم و الحج و الولایه. خب تا اینجاش مورد استدلال نیستا. فأخذ الناس بالأربع، ناس یعنی اهل تسنن، اونا چهار تاشو گرفتن. چیشو گرفتن؟ نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میرن، به اصطلاح چی؟ فأخذ الناس بالأربع و ترک الولایه. چی چیو گرفتن؟ این سه چهار تا رو، ولی اینا که فاسدون، اونی که اونا انجام میدن که فاسدون، چجور اخذو؟ پس اخذو به چی؟ به صلات فاسد، به صوم فاسد، به حج فاسد. فاطلقه کلمه صلات صوم چنین مرادش فاسده. بعدشم فلو ان احدم صام نهاره و قام لیله و ترک الولایه لم یأخذ بالولایه، نه اینا همه اعمالش باطله. باز اینجا هم اخذ فلو ان احدم صام نهاره و قام لیله، یعنی صلا فی اللیل. حالا کلمه قامه صام نهاره، چه صومیه؟ صوم فاسد. خلاصه این که در این روایت شریف نه در اون فراز و کلمه اولش بنی الاسلام علی خمس، نه در اون باره نه، ولی در این دو تیکه بعد صوم و صلاتی که اینجا ذکر میشه مستاقش منطبقش صوم و صلات فاسده. پس تؤمن فی الفاسد. بنابراین این دلیل بر اینه که لفظ وضع للاعم اگر اعم شد منافاتی نداره با اون استعمال اولش که بنی الاسلام علی خمس، مقصود نماز درسته، مقصود صوم درسته، مقصود حج درسته و کذا، منافاتی با اون نداره، چون اونجا ینطبق با صحیح اعمه، اعم هر دو رو شامل میشه. ولی این فرازهای اخیرش منطبقش با فاسده. تعبیر مرحوم آخوند، بله ضرورت انه لو لم یکن المراد منها الفاسده لزم عدم و صحت نه، بله تندرد شدیم. این درباره روایت اول. باز یه روایت دیگر، ده صلات ایام اقرائک، امام خطاب به یک زن میفرماید ده صلات ایام اقرائک، نماز رو رها کن در وقت حیض، ایام حیضت، در ایام حیض اگر رها نکنه نمازم بخونه چی میخونه؟ نماز فاسد، نماز صحیح که نیست. پس مراد از این ده صلات یعنی ده صلات فاسد را، اینجا هم استعمل در مورد فاسد، ضرورت انه لو لم یکن المراد منها الفاسده لزم عدم و صحت نهی عنها، صلات صحیح رو که نمیتونه ازش نهی کنی، نمیتونه، او غیر مقدوره، نشدنیه، او نهی نداره که، اونی که براش مقدوره فاسدشه، او رو امام داره نهی میکنه، لعدم قدرت الحائز علی صحیحت منها. این تقریب مرحوم آخوند برای بیان این استدلال چهارم آقایون عمی ها. ببینید عبارت مرحوم آخوند رو من خلاصه کردم با توضیحاتی هم که دادم، باز نسبت به کلام ایشون خلاصه است، ایشون اینجا رو در مقام بیان حرف اونا مفصل بیان کرده. بعد جواب میده، جوابش دو جنبه داره. یه جنبه این که بیاییم بگیم نه، اینجایی که شما گفتید مراد فاسده نیست، نخه هر دو روایت رو باید توضیح بدیم به یه شکل دیگری، واقعیت مثلا چنینه و اینا، لم یستعمل فی الفاسد، من استعمل فی صحیح، صلات صحیح، صلات صحیح در هر دو جا. یه بحث رو اینه، یه بحث رو کلی مطلبه. قطع نظر از این و اون این که الاستعمال اعم من الحقیقت و المجاز، بله در این موارد، این دو مورد پیدا کردید استعمال شده لفظ صلات به معنای صلات فاسد و اعم من الحقیقت و المجاز. چی به شما گفتین حقیقیه؟ چون این استعمال مجازی باشه. اشکال عمده مرحوم آخوند اینه. این بیان مرحوم آخوند، حالا توضیحشون راجع به این دو مورد که اینا استعمال در فاسد نشده بلکه استعمال صحیح، اشاره خواهیم کرد. برگردیم اولا به عبارت مرحوم آخوند که الحمدلله مطالعه نکردید.
فرق بین
اثبات تکلیف
و قبولی
عمل
که
دنبال
همه روایت هم
تتلش هستیم که اینها نیست،
که هسته
خود متنی را که ابتداءً مرحوم آخوند در مقام استدلال بیان فرمود. شما فضلا باید بهش توجه کنید. عرابع استعمال و صلات و غیرها فی غیر واحد من الاخبار فی الفاسده. این مدعا تا بعد بیانش مثالش چنین، این عبارت درسته؟ ها چی کل تکون میده های دستانی؟
صحیح هست ولی قبول نیست.
این داره استدلال رو میگه، فعلا که جواب نمیخواد بگه که. میگم این عبارت مرحوم آخوند در مقام بیان استدلال درسته؟
از این جهت درست نیست که استعمال دلالت بر حقیقت نمیکنه.
نه خیلی اون که جوابشه،
استعمال فاسد درسته.
ها چیه پس؟ نه 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 افتاد دو زلید نه خیر. قطع نظر از این مثال، این دو مثال چنین، خود این کلمه ای که استعمالها فل فاسده، اگر کلمه صلا استعمال بشه در فاسده، این که مجازون قطعا علا کل القوله. این مدعای عمینه که وضع علیل عم، باید بگید استعمارها فل عم به دلیل اینکه اینجا منطبق شده بر فاسده، لفظ در عامش استعمال شده. اگر زید آمد یه وقتی میگی جا زیدون، یه وقتی هم میگی جا انسانون، عام میشو میگید، منطبقش کیه؟ همون زید. اینم حقیقتون، اشکالی نداره. اما اگر کلمه انسان رو بگی و اراده کنی زید رو، یعنی استعمال کنی در مورد زید، این مجازون قطعا. پس این تعبیر مرحوم آخوند در بیان استدلالی که نسبت میده به این آقایون عمی‌ها، تعبیر مورد اشکاله. باید ایشون اینجور بگه فی غیر واحد من الاخبار فل اعم به دلیل انطباقها علی الفاسده. بله آقا، از کجاش واضح هست؟ از کجاش واضح هست؟ میدونم بحثتون، ولی میدونم، ولی این تعبیر آیه هیچ عمی میتونه ادعا کنه که استعمل فی الفاسده؟ این نقص عبارته. حالا منظورشون هم اینه باش، ولی نقص عبارته.
خب در استعمال در سهی که ما
بله آقا، در صحیح هم اگر استعمال کنه به ما هو صحیح، بازم مجازون روی قول عمی ها، ولو عمه، ولی به ما هو صحیح استعمال کنه مجازون. بله صحیح عمی میگه و بازم استعمال میشه در عم، ینطبق علی صحیح. این یه مطلب. خیلی خوب، مهمترین اشکالی که مرحوم آخوند به این استدلال کرد اینه که گفت الاستعمال عام من الحقیقت و المجاز. اشکال خوبیه این، اشکال از زمان قدیم خدا رحمت کنه صاحب معالم را، اون وقتی که معالم میخوندیم در خیلی جاها مرحوم سید مرتضی علم الهدا استدلال میکرد به استعمالات در باب عوامر، در باب نواهی، جاهای دیگر ایشون این اشکال رو مکرر داشت که الاستعمال اعم من الحقیقت و المجاز. اونجا خیلی در معالم تکرار میشد این مطلب، درستم هست. ولی ما در بحث قبل که البته آقای تشریف نداشتن گفتیم اینجا اگر پذیرفتید که اینجا استعمل فی الاعم، نمیتونید بگین مجازه، استعمال اعم من الحقیقت و المجاز فیمکن اینجا مجازن باشه. چی گفتی؟ هیچ کدوم هم یادتون نیست از چهارشنبه ها، خیلی هم دیر نشده. چرا؟ عمده اشکال اونجا این بود، دوتا بود، دومش اون مضافن عمدهش که اصلا اینجا مجازش درست نیست، لا یمکن استعماله مجازن. چرا؟ برای اینکه مجاز یه نوع ارتباطی با معنای حقیقی میخواد. شما اگر بخواید بیاد بگید وضع آقای آخون صحیحی، وضع برای اون جامعه صحیحی که تازه اون جامعه رو نمیدونم چیه، حالا استعمله در این مجازن در عام به تعبیر ما یستعمل فیه، به تعبیل بردن ما یستعمل فیه این لفظ، این لا یجوز، این معنا چه مشابهتی یا مشاکلتی یا امثال اینها با معنای حقیقی داره؟ مجاز در اینجا تصویر نداره.
خیلی هم رابطه داره.
بله؟
یک شرطش فقط کمه، صلات یا صوم فاسد یک شرطش کمه، اون وجود اونه مثلا.
بله. اون وقت چی میشه؟
وقتی میشه فاسد اگر
نماشه اون چه صحیح. خیلی، حالا چه ارتباطی شد بینشون؟
ارتباطی
که
شکلا
مثل هم. آه شکل، مرحوم آخون که قائل به شکل نبود،
به صورت و حیولات
نه، خیلی قائل بود به اون یک جامعه ایست که نمیدونیم چیه، یک شف و منها اثرش معراج المؤمن قربان کل تقی. فاسد که تو اینا شباهتی نداره، که شکلی هم نه قائل نشدیشون. روی اعمی ها بعدن میتونیم بگیم اعم آمد گفت عدت من الاجزا، پس یه شکلی داره، اون وقت مجازن در کم و زیادش هم. اما مرحوم آخوند که صحیحشو میگه اونچنان، روی این مبنای مرحوم آخوند یا مبانی دیگری که حالا در جامعه صحیحی گفته شد، این اون فاسد چه شباهتی به او داره، چه مشاکلتی با او داره تا بشه مجازن در این معنا استعمال بشه؟ مجازن در عام، نه در فاسدم.
میفرمایید نمیدونیم چیه،
ببینید
یعنی نمیتونه یک چهارچوب
نه
از اون تقسیم کنه.
بله نمیتونه،
اما عناصرش،
عناصرش هم نداری. نخه رف رو اون جامع، نه روی اجزا، نه مجموعه اجزا. تازه استعمال و لفظ اعم، اعم چه شباهتی دارد با صحیح؟ نگو یه مورد فاسد چه شباهتی دارد با یه مورد صحیح. اون شباهت بین فرد صحیح و فرد فاسد یه مطلبه، اون به درد اینجا نمیخوره. شباهت بین این دو معنا موضوع و له باشه برای صحیح، در این حال استعمال بشه در اعم مجازن. اعم چه شباهتی داره با معنای صحیح؟ خب دقت کنید، به خصوص بسیار خوب. حالا مصیبت زده هستیم دو، امروز هم نمیتونیم خدمتتون جسارت کنیم آقای موسوی، طلب بله خوب عنایت کنید این نکته را. در این مقایسه میکنیم چیو دنبال چی میگردیم، میگید وضع الجامع صحیح ولی استعمل در اعم مجازن بین اون معنای اعم، نه فرد صحیح و فاسد، بین اون معنای جامع صحیح و این معنای اعم چه تناسبی هست تا بتونه یکی در دیگری استعمال بشه به عنوان مجاز. نتیجه این مطلب اینه که این مجاز امکان ندارد، و اگر پذیرفتید آیا خون که در این موارد استعمل در معنای اعم، حالا نه فل فاسده، فل اعم، باید بپذیرید علی نحو الحقیقه. کشف میکنی که معنای حقیقیش اینه، نمیتونه مجاز باشه. بنابراین این استدلال اهمی ها که استدلال به این موارد استعمال در قرآن، در حدیث و امثال اینها، میتونیم تکمیلش کنیم به این بیانی که عرض کردیم، استدلال بر این که پس ناچار ناچار باید بپذیریم که لفظ وضع علیل اعم مشکل نیست. مواردی هم که در صحیح استعمال شده اینو عرض کردیم، برای اینکه اونجا هم استعمال شده در همون اعم تطبیق شده با مورد صحیح. خب پس به این نحو این استدلال دوم را، استدلال چهارم رو میتونیم تکمیل کنیم. بله باید برگردیم حالا به این مصادیق. اینا دو مصداق ذکر کردن، یکی این مصداق بنی الاسلام علی خمس، یکی اون روایات دع الصلات ایام اقرائک. مرحوم آخون اینجا میگه هیچ کدام تطبیق با، یعنی استعمال در فاسد نشده، نیازی نیست بگیم اعم، همه اینجا استعمل فی صحیح. نعم این نمیتونه اینا براتون مثال باشه. چرا؟ اما روایت اول بنی الاسلام علی خمس از صلات، اونجا که مسلم مصداقش صحیحه، بعدم که میگه فأخذ الناس بالأربع، درسته نماز اونا فاسدون، اخذو به فاسد، اما نه، اونا اخذو به حساب خودشون، به نیت خودشون، به درک خودشون، به صحیح. میگن ما نماز صحیح میخونیم، نمیگم فاسد میخونیم که. تصرفی که در این عبارت هست در کلمه صلات نیست که بگیم صلات اینجا استعمله در عام، نه صلات و صوم الا بازم در صحیح، اما به زعمهم، یه به زعمهم مقدره، لازم هم مثال چیزی تقدیر بگیریم، بالقرینه فاخذ الناس به زعمهم بالاربع، ولی مراد اونا هم اخذو به صلات صحیح ولو به زعمهم. پس اینجا فاصله نداریم تا بگیم فل اعم. بعدم زیلش فلو سام نهارهو و قام لیله، سام نهارهو سیام باطلون سیامش فاسدون، ولی اون سام به حساب صوم صحیح، او سام به اعتقاد صحه، یعنی به زعم خودش سام صلات صحیح. فلو سام کذا و کذا، نبین که اون بیاد یه سلسله نمازهای باطل، روزهای گنجشکی نصف روز امثال اینها بگیره و به اون بگیم اخذو، نخه فلو سام نهار، اونا که اگر باشه زیلش عبارت بگه لایو تقبل یا لایو راش، بله اون که مسلمه شکی درش نیست، اونی رو که امام میخواد بیان کنه میگه نه، اگر نمازی بخونه تام الاجزای و شرائط به نظر خودش ولایتشو نداره، فاسدون از این نظر، او که به این قضیه توجهی نداره. پس بازم سام به زعمهی اشکالی نداره، باز در معنای صحیح نباته. در مورد دع الصلات ایام اقرائک، مرحوم آخون میگه این تعبیر نهی ارشادیه، به اون زن خطاب میکنه زمان حیض، رها کن نمازت را، ارشاد الی عدم القدرت علی الصلات، به این معناست، مقصود اینه، نخون که نمیشه، نخون که نمیشه، ارشاد به این نشدنه. دعی صلات رها کن نماز را که نمیتونی. خب پس چیه مقصود؟ همون صلات چیو نمیتونی؟ همون صلات صحیح را. پس نه، اینجا هم در همون صلات صحیح، ولی با این معنا که در مقام ارشاد الی عدم القدرت علیه، و الا اگه این حرفو قبول نکنی باید بگی زن فاحائز اگر بیشینه نمازی بخونه با ارکان و خصوصیاتش، اما نماز باطل بخونه، عرفاً بگن نماز خون در این حب، ولی که نه بعضی از ارکان رو نداشت، بازم بگیم کار حرام کرده، محرم باشه برای این کار حرام انجام داده؟ نه، نه اصلا نمیتونه، زن حائض هر کارم نمازم بخونه کار حرامی انجام نداده، برای اینکه نمیشه، باطلون. پس مرحوم آخوند از این بیان روایت هم دو تا جواب کرد، اولا لیل ارشاد، بعدم شاهد میاره بر این که به الله لازمش اینه که اعمال بدون بعضی از ارکانش هم حرام باشه، که نه چنین چیزی نیست، ولا ازنو ان یلتزم بهل بهل مستدل به روایه. در مورد دو جواب مرحوم آخون از این دو مورد، حرف اولشون راجع به روایات بنی الاسلام علی خمس، توجیهات خوبیست، بیان خوبیست، قابل دفاعه، میپذیریم. اما در مورد مثال دومی، در الصلات ایام اقرائک، نه، ارشاد به این که نمیتوانیم. یه اشکال برش شده که آقا نهی ارشادی هم باید تعلق به ممکن بگیره، اگر نمیتونه نهی ارشادی هم معنا نداره. بعضی بزرگان فرمودن نه، این اشکال رو نمی کنی. نهی ارشادی به همونی که ممکن نیست، ارشادن به این که ممکن نیست ارشاد درست نیست. بله اگر یه جایی رو طرف بدونه که ممکن نیست، اون دیگه ارشاد معنا نداره. اما جایی که ممکنه برای طرف مجهول باشه، نه، ارشاد به این که این کار برای ممکن نیست. الان شما میخواید برید یک راهی را، کسی رفیقتونه، دوستتونه، یا یک کسی میپرسه آدرس و هیچ گونه مولویتی هم نسبت به اون ندارید، در این حال میگید آقا نه، از این راه نرو، به مقصد نمیرسی، میگید یا نه، این نهی ارشادیه. ولو این که در واقع اگرم برود به مقصد نمیرسه، لا یمکن، ولی این نهی ارشادی اینجا درسته. اگر خودش میدونه این راه بسته است، بهش میگی نرو، به مقصد نمیرسی، لغوه. اما اگر نمیدونه و ممکنه مدتی بره تا بعد ببینه راه بسته است، اینجا داره الان ارشادش کنی. پس در مورده حالا این روایت هم قضیه ده صلات ایام اقرائه، اینا از همین روایات استفاده شده که نمازش در این مدت باطلون، این روایت و روایات دیگر. پس این ارشاد جا داره، از این نظر مشکلی نداره. ولی در این حال قاعده کلی ما در احکام شرعی بیانات ائمه فوری هر جایی نمیتونیم بگیم این ارشادیون. متاسفانه در همین زمان اخیر به خصوص بعد از انقلاب که یه مقدار مسائل فقهی و شرعی بیشتر مطرح شد، بعضی هم که خب دنبال یه درد سرایی بودن، هی آمدند و مسائلی رو مطرح کردند و روایاتی رو که اینا ارشادیون ارشادیون و امثال اینها، برای اینکه فرار کنن از یک وجوبی یا از یک حرمتی. نه، در هر امر صادر از مولا اصل مولویت، نه ارشادی، اصل مولویت. ولو در جایی که عقلن هم بدونیم این طوره، ما همه جا میدونیم ظلم قبیحون قطعاً، ولی اگر این همه آیات لعنت الله علی الظالمین، آیا اینا نهی مولوی نیست؟ اگر نهی مولوی نباشد عقاب ندارد، در حالی که مسلم اینا عقاب داره، نهی مولوی است. ولو این که ارشادم میشه گفت، ولی نه، تا جایی که مولویت ممکنه ارشاد نمیشونیم بگیم. یه جاهای خاصی اینا نهایت کنید، یه بحث خیلی وسیعی است، یه جاهای خاصی قائل میشیم به ارشادی بودن، اونجا که نمیشه مولویت حساب کرد. مثلا معروف اطیع الله و اطیع الرسول، و اطیع الله این امر امر مولوی است، تسلسل لازم میاد، صلات امر خدا، اطیعو، اطیعوی صلات هم اگر مولوی باشد باز یه اطیعو داره، و باز اون اطیعو هم یه اطیعو داره، میشه تسلسل. از این جهت گفتن نه، این امر اطیعالله امر ارشادیست، در اطیعالله و اطیعالرسول ثواب و عقاب جدیدی نیست، همون ثواب و عقاب نماز است و روزه است و اون موارد اطاعت خدا، نه امر مولوی جدید. چرا؟ برای اینکه موجب تسلسل می شود. حالا در رابطه با تقریر این تسلسل میشه اشکال کرد یا نه، بحثشو انشاءالله در اصول در بحث تجری اونجا بالمناسبه بحث شده است. بله آقا؟ بله آقا؟ منافاتی نداره، منافاتی نداره. یکی از اشکالات عمده بحث تجری، اگر بگیم تجری گناهه، یستلزم تعدد العقاب. حالا نه، بحث کلام که نیست، یا بحث کلامی است. معناش اینه که ما اینجا که میرسیم بحث خدا و پیغمبر و کلام و همه اینا رو بذاریم کنار. نه، منافاتی نداره که اونجا ثابت شده باشه مطلبی ازش استفاده کنیم. نه، گاهی هم همون ها رو فقیه مورد بحث قرار میده. هیچ منافاتی نداره.
نه، متکلم وقتی که سخن میگه کار به زعم فاعل نداره. حضرت عالی در مورد اول وقتی اشکالی نداره بره همینطوری، چون که اون به زعم خودش نمازش صحیحه. اما کسی که متکلم هست نباید
داره فعل اونو نقل میکنه. فعل او رو داره نقل میکنه.
این نمونه که داعشیایی که شیعه سر می‌برن، ما بگیم که خدا ان شاء الله این عبادت کبرای شما رو قبول نکنه، یکی خبیحه.
بله،
چون به زعم خودش داره یک عبادت بزرگی انجام
بله. میده. اتفاقا همین روایت هم داره همینو میگه.
ما تو سخنمون رو داشتیم که انشاءالله این عبادت قبول
نبود. نکنه.
قبیحه دیگه.
نه، هیچ قبیحه نیست. پس میخواید بگید انشاءالله خدا قبول بکنه؟
نه.
بگید. کی بهشون بگید؟
بگید چیه؟
بله، حالا ما قصد اونا رو که فعلا نمیدونیم که روش قضاوت کنیم. بله، اگر واقعا لله فی الله ولو ان اشتباهن ان خطئن، میگیم این بحث انقیاد میاد تو کار. هست یا نیست؟
بله.
حالا وارد این بحثا نشیم. نه، نه در این. بله، وقتی که نقل میکنیم، وقتی که نقل میکنیم، شما خودتون بالا منبر میرید میگید همینجا در همین مورد، مثلا میگید آیون مثلا، حالا در مقام تکذیب، به خیال خودشون نماز میخونن، روزه میگیرن، چنین. میگید یا نمیگید؟ میگید یا نمیگید؟
قرینه آورد.
نه، میدونم قرینه چیه. همین به خیال خودشون.
بله،
این قرینه متویه در این کلامه.
بله،
همین دیگه، عین این تعبیرات داره. بنابراین این مثال، حالا این اشکال مرحوم آقای آخوند به این شکل میگه که نه، ارشادیست و اشکالی نداره. ما عرض کردیم حالا این بود که نه، حمله بر ارشاد جاییست که نشه مولویت، اما در جایی که میشود مولوی بوده باشد، نه، میشه حمله بر، باید حمله بر مولویت بشه. ایشون نقض کرد. وقت وقت کسی بشینه ولو حائض نماز باطل بخونه، آیا اینم حرامه؟ با اینکه نمازش باطله، حرامه؟ حرام نمازش؟ ما عرض میکنیم بله. و تعجبی که مرحوم آخوند به این عنایت نکرده. بله، اگر زن حائض نماز بخواند به عنوان نماز صحیح، حرامون. روایت معروف اول جلد دوم وسائل چاپ تهران، اولین روایتش، روایت مفصلی است، روایت حماد. سوال میکنه از مورد زنی که شب عروسی خون دید، حالا نمیدونن خون بکارته یا خون حیض. اونجا رفتن مسئله شو از فقهای اهل سنت پرسیدن، هر کدوم یه چیزایی جواب دادن، حکم به احتیاط کردن، امثال این حرفا. امام گفت این جایی احتیاط نیست، اگر خون حیض نیست نماز برش واجبه، و اگر خون حیض است نماز برش حرامه، جای احتیاط نیست. فلتتق الله، تعبیر امام این است که فلتتق الله، فإن کان من دم الحیث فلتمسک عن الصلاة حتی تطهر. معنیش این، این عملش نماز خوندن حائض نه تنها برش واجب نیست، نه تنها نمازش درست نیست، همین عمل ظاهری هم باد حرامون یعاقب علی. مرحوم آقای آخوند به این نکته توجه نکرده و ای رو نقض میکنه. نه خیلی هم فتوا دادن فقها، اشکالی نداره. پس بنابراین این میتونه اینجا خب این اشکال مرحوم آقای آخوند برطرف بشه. بله حالا اومد میاد که حالا یه بحثایی فقها ها در باب حیض مطرح کرده، حالا اگر زن حائض نمیخواد نماز بخونه، میخواد نماز رو یاد دختر بچهش بده، یاد پسر بچهش بده، بیاد قصد نماز هم نمی کنه، یک صورت صلات اتیان می کنه فقط برای یاد دادن به او، اینم حرامه؟ و یا نماز ناقص الاجزا بخونه فقط برای یاد دادن رکوع و ذکر رکوع، یاد دادن سجود و ذکر، آیا اینم حرامه؟ اگر بگیم فاسد، که نه حرف مرحوم آخوند، بگیم فاسد باید همه اینا رو هم بگیم. نه اینجا هم وضع درسته، هر رو بگیم اعم، اما مراد از صلات در اینجا منطبقش صلات صحیحه. چرا؟ حتی در اینجا هم اینا حرام نیست، برای اینکه اونی که حرامه نمازی که لولا الحیض صحیح بود، یعنی هر نماز تام الاجزاء و شرائط و الارکان که لولا الحیض کان صحیحا، نه هر جور عملی این چنینی. اینا دیگه فروعی است که در بحث حیض متذکرن، همین حرمت صلات و بعدم این فروع و این موارد را در اینجاها متذکر هستن. اون نمازی که روزهای دیگر میخواندی دیگه در این ایام نخوان، به زعم خودش نماز سالا، به زعمش که اگرم نمیدونه باطلون، ولی اونجور نماز بخونه بازم حرامون حتی نبزمش. بنابراین مرحوم آقای آخوند مدعی میشه که این دوتا مثالی که شما زدید، نه اینا استعمال در مورد اعم نشده تا بهش استدلال کنید. ما عرض میکنیم آقای آخوند اینا آمدن این دوتا مثال رو زدن، ولی استعمال در اعم در روایات الا ماشاءالله موارد بسیاری داریم روشن. اگر چهار تا لباس داری، یکیش نجسه، چیکار باید بکنی؟ ها؟ احتیاطش به چی؟ حالا این عبارت سل فیها جمیعا، این از سل فیها، همه اینا صلاته، در حالی که نه یکیش پاکه مثلا بقیه نجسه، تو نجسی هایی که صلات فاسده. قبله رو گم کردی، چی میگید اونجا؟ سل الى اربع جهات، این هر چهار تا صلات صحیحه، یکیش قبله داره، اون دیگه که نداره که فاسده. این سله های اعم تو روایات زیاد داریم مشابه اینا، تو کلمات اصحاب و استعمالات فقها ها اینا هم الا ماشاءالله. این بحث مصداقی کردن مرحوم آخوند یه بحث بی ثمریست. حالا اون دوتا مثال قبول نکردید با اون توجیهات، اینقدر مثال داریم که جایگزینش بشه این موارد. فتلخصه موارد استعمال در عام داریم. بله الاستعمال عام من الحقیقت و المجاز، جایی که بتونه مجاز باشد. اما طبق بیانی که عرض کردیم در مورد بحث ما مجاز درش راه نداره. بنابراین یک شف این استعمالات ان این که حقیقتون فل عام، اینم یکی از استدلالات عمی ها. الخامس انشالله فردا بیاری خدا.